بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. خدمت شما بینندگان محترم و گرامی سلام میگم. ساعت و لحظات بر وفق مرادتون باشه و خیلی خوش اومدیم به برنامه پرسمان تاریخی که افتخار داریم شبهای آدینه در این ساعت و لحظات بسیار با برکت از شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شما باشیم و انشالله که در این مجال تقریبا 60 دقیقه‌ای ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد بسیار گرانسنگ خودم حجت الاسلام المسلمی جامعه دکتر جباری هستیم. برخی از سوالاتی که از جانب شما عزیزان ارسال شده رو دوستان عزیزم در اتاق فرمان جمع‌بندی کردن و قرار است که امروز پاسخگوی شما باشیم. البته در خلال برنامه شماره‌های برنامه هم زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید فل مجلس اگر پرسشی هست ان شاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. جناب دکتر جباری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید، ان شاءالله که هموار موفق و سربلند و پیروز باشید و مورد تایید خداوند متعال. و مجددا جا دارد که مناسبت های ماه شعبان و به خصوص مناسبت میلاد مسعود امام عصر سلام الله علیه رو که پشت سر گذاشتیم تبریک عرض بکنم. انشاءالله که همواره مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم.
من اگر اجازه بفرمایید پرسش هایی که خب در طول ایام عید نوروز به دست ما رسیده رو شروع بکنم به خوندن تا انشاءالله اگر تماسی هم داشتیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم. دو پرسش تقریبا نزدیک به هم هست، یکی از خانم یا آقای کیانی از هامبورگ آلمان و یکی هم همچنین خانم یا آقای ایمانی فر از افغانستان. من سوال رو دوتا رو پشت سر هم میخونم. آقای کیانی نوشتن که چه دلیل تاریخی وجود داره که امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف زنده باشه، بر فرض هم که متولد شده باشن، اما از کجا معلوم که هنوز زنده هستن؟ جناب ایمانی فرم نوشتن در طول تاریخ تا به حال شخصی بعد از غیبت کبرا امام زمان رو دیده یا خیر؟ فکر کنم نزدیک به هم باشه دیگه.
بله، هر دو سوال نزدیک به هم هست. من دو سه نکته رو در پاسخ عرض میکنم، چون بیننده بزرگوار که از هامبورگ سوال فرمودن تأکید کردن بر روی دلیل تاریخی. بله. بر هم ولادت حضرت و هم بقاء حضرت، چون سوال کردن که چه دلیل تاریخی وجود دارد که حضرت متولد شده باشد، چون شاید در ذهن ایشون دیدگاه خب برخی از اهل سنت هست که اینها اصل وجود امام از سلام الله علیه رو و ظهور اون حضرت رو در آینده معتقد هستن و اینکه اون حضرت از نسل پیامبر و از نسل فاطمه و علی علیهم السلام هست معتقد هستند. روایات متعددی اهل سنت در این ارتباط نقل کردند. منتها بعضا معتقدند که اون حضرت قبل از قیامشون متولد خواهند شد و بعد قیام میکنه، در حالی که شیعه معتقد هست که اون حضرت به اصطلاح دوازدهمین امام هست، طبق روایت نهمین از فرزندان امام حسین سلام الله علیه هست، فرزند امام عسکری سلام الله علیه هست، متولد شده و دارای غیبت هست، غیبت کوتاه و غیبت طولانی، و الان در پس پرده غیبت به سر میبره. و خب شاید همین نکته‌ای که اهل سنت بهش معتقد هستن، باز عرض میکنم نه همه اهل سنت، چون بسیاری از ده ها نفر از علمای اهل سنت اینها اقرار به ولادت امام عصر سلام الله علیه کردن و اینطور نیست که به اصطلاح فقط منحصر به شیعه باشه این مسئله. اما عرض میکنم که خب بخوام دلیل تاریخی ذکر بکنم، یکی دو نکته رو باید بهش توجه بکنم. ما دلیل تاریخی برای ولادت امام عصر سلام الله علیه قطعا داریم و ده ها دلیل داریم، چون که عرض خواهم کرد. منتها قبل از دلیل تاریخی روایاتی قطعی صدور و متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته تا دیگر ائمه تا امام عسکری، از همه معصومین داریم که اینها خبر از این داده اند که مهدی سلام الله علیه متولد خواهد شد، اوصاف این مهدی چگونه است، نسبش چگونه است و اون حضرت دارای غیبت خواهد بود، هم به این نکته که اون نسبش فرزند یازدهمین امام هست، گاهی با تعبیر التاسع من ولد الحسین یاد شده و تعبیر دیگری. عرض میکنم که یاد شده نسب اون حضرت و قطعا منصوب به ائمه اطهار علیهم السلام کردن، این روایاتی که قبل از میلاد امام السلام علیه رسیده که حالا به یکی دوتاش از همین کتاب کمال الدین اشاره میکنم. و اینها روایاتی است که ممکنه بگیم که اینا غیر تاریخی است. غیر تاریخ از این که خب نصی است که قبل از ولادت امام عصر از طرف معصوم صادر شده و خبر دادن در آینده چنین خواهد شد. روایات تاریخی اونهایی است که خبر میدهد از اونچه که واقع شده است. و روایات متعددی داریم در همین ارتباط که باز از همین کتاب کمال الدین من چند روایت رو اشاره بهش میکنم. دلیل این که باز کتاب کمال الدین رو مثل هفته قبل باز اینجا آوردیم به جهت اهمیت این کتاب هست و نزدیکی این کتاب به دوره ولادت امام عصر سلام الله علیه و در واقع میشه که از معتبرترین کتاب ها در این ارتباط ولی منحصر به این کتاب نیست، چون که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی روایات متعددی درباره مسئله امام عصر و دوره غیبت صغرا و اینها دارد. بعد از اینها مرحوم شیخ طوسی در الغیبه، مرحوم نعمانی در الغیبه، اینا همه کتاب هاییست که در همون قرن عرض میکنم که چهارم و اوایل پنجم تدوین شده. و خب در کتاب کمال الدین روایت چندگانه ای، ده ها روایت در ارتباط با ولادت حضرت و کسانی که در دوره غیبت در دوره امام عسکری در اون 4-5 سال اول عمر امام عصر موفق شدن به زیارت اون حضرت که مرحوم شیخ صدوق با سند اینها رو نقل میکنه و اینها گزارش های تاریخی هستن، چون با سندش مرحوم صدوق میاره تا خود صاحب ماجرا و اون میگه که مثلا فلان وقت رسیدم خدمت حکیم خاتون و حکیم خاتون اینطور برای من نقل کرد قصه ولادت امام عصر رو، یا خدمت امام عسکری رسیدم و از اون حضرت درباره جانشینش سوال کردم، حضرت مثلا فرمودن به خادمشون که اون پرده رو کنار بزن، پرده اتاق رو کنار زد، دیدم که یک طفلی مثلا حدود 4-5 ساله در اون اتاق هست، فرمودن این صاحب شما بعد از من هست، جریان رو که رخ داده است نقل میکنه، پس میشه قصه تاریخی. یا مثلا روایاتی که حکایت دارد که گروه بسیاری 40 نفر مثلا از شیعیان خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیدن و اون حضرت امام عصر رو نشونشون داد و بهشون همین رو فرمود که این به اصطلاح وصی من و جانشین من و مهدی است که مورد وعده قرار گرفته.
قبل از اینکه ادامه جریان رو بفرمایید، بیننده محترم روی خط هستن، باشون صحبت بکنیم، ان شاء الله برمیگردیم بازم در خدمت خواهیم بود. آقای محمدزاده عزیز از قم سلام بر شما، ایام خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار، همچنین جناب استاد دبباری، عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز این برنامه.
در خدمتتون هستم.
یه سوال داشتم از جناب استاد. عرضم به حضورتون در برنامه قبل جناب دکتر دبباری فرمودن که قاتل خلیفه دوم و قاتل آقا امیرالمومنین هر دو دستگیر شدن.
بله.
حالا میخوام ببینم این جناب فیروز نهاوندی یا همین ابولولو اگر دستگیر شدن، این قبری که منتسب به ایشون هست در کاشان، یعنی اگر اونجا دستگیر شدن و کشته شدن، این داستان این مزار رو یه لطف بکنن توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
قربونتون برم، متشکرم. بزرگوارین شما، خدا نگهدار. در خدمتیم. آقای نورایی از قایم شهر هم سوالشون رو بپرسن. آقای نورایی سلام بر شما، به شما تبریک میگم ایامو.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم.
سلام. من یه چند تا سوال دارم با اجازه
تمنا میکنم. خواهش میکنم استفاده میکنم.
حضرت خدیجه چند سالگی با پیامبر صلی الله علیه ازدواج کردند؟ آیا قبل از ایشون با کسی ازدواج کرده بودند؟ و اینکه آیا تنها زن باکره پیامبر ایشون بودند درسته یا نه؟ و تعداد فرزندان پیامبر رو میخوام که چند تا بودند؟ و آیا به غیر از حضرت زهرا فرزند دیگه هم ازدواج کرده بودند تا به اولاد بشن یا نه؟ و اون وصیتی که حضرت برزند علی کرد که بعد من با دختر خواهرم ازدواج کن، آیا پیامبر فرزند دیگری داشتن که ازدواج کرده باشه امامه که مثلا دخترش باشه یا نه؟ این اگر توضیح بدین ممنون میشم.
متشکرم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تشکر.
متشکرم. خب آقای محمدی، محمدزاده از قم، در خصوص مزار ابولؤلؤ.
بله.
در کاشان.
بله، عرض میکنم که خب اون چه که در منابع تاریخی هست، همه گزارش ها حکایت از این دارد که ابولؤلؤ بعد از اینکه به هر حال مضروب کرد خلیفه دوم رو عرض میکنم که در همون مسجد گرفته شد توسط مردم و به حال کشته شد. و بعد در برخی از متون متأخرتر این ادعا شده که او تونست فرار بکند و مثلا حالا با کرامت اینها آمد و در کاشان سکنا گزید و در همونجا از دنیا رفت. اگر بخوایم بر اساس مشی و منش و روش تاریخی در این ارتباط سخن بگیم، نه، میگیم که جریان به اصطلاح مقبره منصوب به ابو لؤلؤ که در کاشان هست، این با نصوص تاریخی قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم که متعدد هم هستن، چه شیعه چه سنی، چه مثلا امثال تاریخ یعقوبی، چه تاریخ طبری و دیگر الاخبار و توالی، دیگر منابع اینا که معمولا نقل کردن، اینها حکایت از این دارند که ابو لولو در همونجا کشته شد. و طبیعی ماجرا همین بود، یعنی به هر حال در مسجد در مدینه در حضور مثلا صحابه وقتی که این کار انجام میشه، جز با خرق عادت و کرامت و اینها بخواد فرار بکنه راه دیگه نداره. و این هم در تاریخ بیان نشد، در نصوص کهن تاریخی نظام چه که احتمال میره این که شاید مثلا منصوب به ابو لؤلؤ دیگری، شخص دیگری در تاریخ بوده و یا یاد بودی مثلا در اونجا ساخته شده و اینها. این به هر حال بر اساس روش تاریخی ما بخوایم پیش بریم اینطور باید پاسخ بدیم در ارتباط با جریان ابو لؤلؤ.
آقای نورایی از بابل، سن ازدواج حضرت خدیجه قبل از سوالای متعددی بود که قبل از ازدواج با حضرت رسول آیا ازدواج کردن؟ تنها زن باکره ایشون بودن، فرزندان دیگه هم داشتن که ازدواج کردن. بحث حضرت زهرا سلام الله علیها و وصیتشون این که بعد از فوت من با دختر خواهرم ازدواج کنن.
بله، جناب خدیجه سلام الله علیها، خب میدانیم یک اختلافی درباره سن ایشون هنگام ازدواج هست، شاید فکر میکنم 7-8 تا دقیقا قول هست از هم سن بودن با پیامبر صلی الله علیه و آله در نصوص تاریخی تاریم 25 سالگی بله. و 28 سالگی. مثلا 28 سالگی رو بیهقی نقل میکنه از مورخان اهل سنت و تصحیح هم میکنه، میگه این سندش صحیحه و برخی از محققین ما هم این رو ترجیح میدن بله. حالا خوب همجه تو پرانتز باز ادامه میدم عرضم رو، اشاره بکنم دوست عزیزمون و هم دوستان گرامی بیننده برنامه، میدانید یک همایشی حدود تقریبا 2 سال پیش برگزار شد در قم توسط جامعه مصطفی العالمیه راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها و بزرگداشت اون بانو با عنوان عرض میکنم که صدف کوثر، اگه اشتباه نکنم صدف کوثر چنین چیزی، در واقع راجب حضرت خدیجه این عنوان رو داشت. همایش بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، مجموع مقالاتش هم چاپ شد، در اختیار عزیزان هست بخوان بیشتر مطالعه بکنن. اونجاها بعضی از مقالاتش رو می‌دیدم همین قول و ترجیح داده 28 سالگی رو. باز مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی، این عالم بزرگوار صاحب کتاب الصحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله، در کتاب همون کتاب الصحیح من سیرت النبی در بحث ازدواج حضرت خدیجه اقوال رو میاره و ایشون هم اینطور که یادم میاد همون 28 سال رو ترجیح میده، همین کتابی که دوستان ارائه کردن. و اقوال دیگر از 30 سال، 34 سال، 35 سال، 40 سال، 40 سال شهرت پیدا کرده، اما به تعبیر همین جناب علامه سید جعفر مرتضی قوی ترین قول نیست، صحیح ترین قول نیست، بلکه شهرت تاریخی پیدا کرده. و فکر میکنم دلیل هم داشت این شهرت که اشاره میکنم، حتی 44 سال 45 سال بعضا نقل شده. و بنابراین نمیشه گفت که حتما این چه که در اذهان جا افتاده که چه 40 سالگی اون بانوی بزرگوار ازدواج کرد صحیح ترین قول هست و قول قطعی باشه، این چنین نیست.
این که سن حضرت خدیجه سلام الله علیها رو بالاتر ذکر کردن غرض‌ورزی بوده
در بله به نظر میرسه که نوعی غرض‌ورزی وجود داشته، چون که اون بحثی که با سوال کردن که آیا قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کرده بوده اون حضرت یا خیر، اصرار گویا برخی بر این که اون حضرت ازدواج کرده بوده. و چون ببینید غیر از حضرت خدیجه بقیه همسران پیامبر اینها تردیدی در این نبوده که ازدواج کردن، بیوه هستن، تنها در مورد حضرت خدیجه بحث هست. به نظر میسه از طرف عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله اصرار رو این جهت بوده که اصرار بکنه خدیجه سنش بالا بوده، ازدواج کرده بوده و طرفدار اون مکتب دیگه، مکتب خلفا، در پی همین اصرار عایشه و روایات او این براشون مسجل شده، جا انداختن. از اون طرف سن عایشه رو تلاش شده که عایشه خودش به خصوص روایاتی که از اون نقل شده معمولا یا از زبیریون که اینها خب خواهرزاده های عایشه بودند، بله، فرزندان اسماء بودند بنت ابی بکر، از طرف اونها تلاش شده که سن عایشه کم جلوه داده بشود، مثلا بگه من 9 ساله بودم، من 6 ساله بودم با پیامبر ازدواج کردم، از اون طرف بگه سن خدیجه بالا بوده. یک چنین چیزی بوده. چرا؟ برای اینکه بگه تنها زن ازدواج نکرده پیامبر و باکره و دوشیزه من بودم، من عایشه بودم، بنابراین باید ثابت بشود که خدیجه ازدواج کرده بوده. خب ازدواج کرده بوده، از اون طرف هم ادعا میکنن که با دو تا عرب ازدواج کرده، یه با یکی ازدواج کرده و از دنیا رفته، بعد با دیگری ازدواج کرده. نام کسانی که چندان شهرت در میان قریش اینها نداشتند، ابو حاله تمیمی یا عتیق ابن عائض مخزومی، یکی از بنو تمیم، یکی از بنو مخزوم، در حالی که خب ما این گزارش های تاریخیم در کنارش داریم که بزرگان قریش خواستگار خدیجه بودند و عرب میکرد، شخصیت های اشرافی در قریش بودند، در مکه بودند، و اونها رو مثلا خدیجه پاسخ رد بده با دو عرب گمنامی که حالا معلوم نیست که کیا بودن، چه جایگاهی داشتن، ازدواج بکنه و از اونها صاحب فرزند بشه و مثلا فرزندانش بیان به خانه پیامبر و اینها تمام مشکوک میکنه قصه رو. و به نظر میرسه که جناب خدیجه سلام الله علیها با توجه به این که این بانوی بزرگوار بنا بود یک رسالتی رو بر دوش بکشه، و اون رسالت این که وجود مقدس ایشون مهد و بستر تربیت شخصیت مثل فاطمه سلام الله علیها باشد، بنابراین این وجود طاهر به تعبیر ارحام مطهر، مصداق ارحام مطهر، نمیتواند با هر کس و کسی ازدواج بکند، طبیعتا این باید یک کفوی براش پیدا بشه. و لذا توجیه خیلی خوبی که بگیم او از تأخیر ازدواج، چون میگن چرا تا 28 سالگی یا 25 سالگی 28 سالگی ازدواج نکرده بود، به هر حال این بعد ندارد به جهت اینکه به هر حال باید کف خداوند متعال این اراده رو کرده باشد تا کفی مثل پیامبر برای او پیدا بشه و او ازدواج بکند با پیامبر و حاصلش فاطمه بشود. راجب فرزندان سوال کردن،
بله،
درباره فرزندان
خدیجه ازدواج هم کرده باشه،
بله،
فرزندان حضرت رسول که به دنیا آمده و ازدواج هم
ازدواج کرده باشه، بله، فرزندان حضرت خدیجه از پیامبر یا بالعکس فرزندان پیامبر از حضرت خدیجه سلام الله علیها، طبق حداقل دو روایت معتبر به لحاظ سند که ما داریم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال نقل میکنه، مرحوم حمیری در قرب الاسناد نقل میکنه، 6 فرزند داشته حضرت خدیجه سلام الله علیها که 2 فرزند پسر بوده، 4 دختر بوده، دختران ظاهرن همشون قبل از بعثت متولد شدن،
بله،
رقیه بوده، ام کلثوم بوده و زینب، زینب و رقیه و ام کلثوم، و هر سه ازدواج کردن، و 2 پسر که هر دو در طفولیت از دنیا رفتن، قاسم و عبدالله، ظاهرن عبدالله بعد از بعثت به طاهر یا طاهر طیب و طاهر ملقب بوده، بعد از بعثت متولد شده و در طفولیت از دنیا رفت. قاسم هم باز قبل از بعثت متولد شده، که البته اختلافاتی هم باز اینجا هست، من اونجا که مشهورتر و شاید قویتر هست عرض میکنم، ابوالقاسم به پیامبر میگفتن به همین اعتبار بوده، چون به هر حال پسر به نام قاسم بر اون حضرت متولد شد. دختران یکیش به ازدواج زینب با پسر خالش ابوالعاص ابن ربیع ازدواج کرد، و این ابوالعاص اسلام نیاورده بود، ازدواجشون قبل از اسلام رخ داده بود، و لذا زینب ناچار شد در مکه ماند تا پس از هجرت، و بعد از جنگ بدر ابوالعاص ابن ربیع در زمره مشرکان در جنگ بدر شرکت کرد و اسیر شد. پیامبر شرط آزادی او رو آزاد کردن زینب قرار داد و زینب رو رها کرد و آورده شد، آمد به مدینه. البته خود ابوالعاص سال 6 آمد و در یعنی که از اسلام آورد، و 1-2 سالی باز در مدینه با زینب زندگی کردن، و در سال 8 ظاهرن که زینب از دنیا میره و در بقی مدفون قبرش هم،
بله،
مشخص از زمانی که مشرف شدن بنات النبی کنار هم هر سه دختر پیامبر مدفونن. رقیه با ام کلثوم هم ازدواج کردند، رقیه با عثمان ازدواج کرد و گویا طبق روایات عثمان شرط اسلامش رو این قرار داد که پیامبر موافقت بکند که او با رقیه ازدواج بکنه. اون زمان هم خب در زمان دوره مکه بود، عثمان هم یک مسلمان ظاهری بود، به هر حال ظاهر الاسلام و مانعی نداره، پیامبر اکرم پذیرفته این رو و هجرت به حبشه کردن هر دو و سپس برگشتن به مکه و هجرت به مدینه کردن. در جریان جنگ بدر عثمان شرکت نکرد، چون میگن رقیه بیمار بود، و بعد از جنگ بدر یا در اثناء جنگ بدر بنابر اختلاف روایات رقیه از دنیا رفت در اثر اون بیماری. یک فرزند کوچکی از رقیه مانده بود، عثمان مجدداً ام کلثوم رو خواستگاری کرده طبق روایات از پیامبر. پیامبر برای اینکه اون فرزند رو به هر حال خاله در واقع ام کلثوم تحت تربیت قرار بده موافقت کردن و با ام کلثوم ازدواج شده، و لذا با دو دختر پیامبر اگر گفته بشه که عثمان ازدواج کرد به این اعتبار هست، با این زمینه ها هست. و باز عرض میکنم عثمانی که الان ما داریم بحث میکنیم یک کسی است که به هر حال مسلمان شده و هجرت کرده و اینها، نه عثمانی که بعد به خلافت رسید 12 سال اون کرد اونچه که نباید میکرد. لذا این دو دوره رو نباید با هم خلط کرد. پیامبرم بر اساس ظواهر عمل میکرد دیگه. لذا گاهی تصور بر این است که عثمانی که اون زمان آمد خلافت رو غصب کرد و 12 سال بر خلاف عمل کرد، چرا پیامبر به او دختر داده؟ نه، پیامبر به عثمانی دختر داده که این در مکه اسلام آورده و به هر حال هجرت کرده و امثال اینها. اما عثمان نسبت به ام کلثوم یک رفتار ناشایستی بعد از جنگ احد داره که این دیگه در روایات مفصلی در به اصطلاح کتاب شریف کافی فکر می‌کنم در من لا یحضر الفقیه در متون معتبر ما آمده، جریان معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص. خب عزیزان دیگه من وارد تفصیل اون نمیشم. معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص از مشرکان به پسر عموی عثمان بود، از بنی امیه بود، از مشرکان بود، در احد شرکت کرد، بعد از احد ماند در مدینه و عثمان او رو مخفی کرد در خانهش پناه داد و پیامبر هم مطلع شد از این قصه و به اصطلاح او رو فرا خواندند و عثمان تصور کرد ام کلثوم لو داده جای این رو. روایت مفصلی امام صادق سلام الله علیه می‌فرماد و بعد پیامبر فرمود که 3 روز مهلت داره از مدینه خارج بشی و او و لعن کردم پیامبر اکرم کسی که به این کمک بکند و زاد و توشه بده، مرکب بده، چی بده. و خب این کارا رو عثمان کرد متاسفانه طبق این روایات، این چند تا کار که پیامبر نهی کرده بود، و اون نرفت و در اطراف مدینه رو پیداش کردن، گویا برای جاسوسی مانده بود یا به هر دلیل دیگری پیداش کردن و کشتنش به امر پیامبر. و همین موجب شد که عثمان ضرب و شتم شدیدی نسبت به ام کلثوم انجام داد، چون او رو متهم کرد که تو به هر حال لو دادی جای او رو، و اینها دخیل بود طبق این روایت در وفات ام کلثوم در مدت قلیلی بعد از این جریان. این روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه در این متونی که عرض کردم نقل شده. این دو رقیه و ام کلثوم به این ترتیب، و به هر حال فاطمه سلام الله علیها هم که به ازدواج امیرالمومنین سلام الله علیه، اون وصیت فاطمه، بله فاطمه در لحظات آخر روزهای آخر وصیت کردن که با خواهرزادم یعنی امامه بنت زینب، هم زینب که عرض شد شاید تو اینها بزرگترین دختر پیامبر بود، با او با امامه بنت زینب ازدواج کن، چون او برای بچه های من رؤوفتر هست، مادرانه تر میتونه عمل بکند. این خودش نشان میده فاطمه سلام الله علیها برای بچه‌هاش فکر آینده هم بود، به اون رو پیشنهاد میکنه. و حدود شاید 1 هفته 7-8 روز بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها امیرالمؤمنین با امامه طبق وصیت فاطمه ازدواج کردند. بله از او هم شاید صاحب یک فرزندی شدند و در تاریخ نام او هست.
بسیار بریم سراغ سوالهایی که از هامبورگ آقای کیانی داشتن و جناب ایمانیفر از افغانستان منوز بر این داستان که خب امام زمان سلام الله علیه آیا اصلا به دنیا آمدند یا خیر، یا زنده هستند یا خیر، به چه صورت هستند.
بله همون عرض کردم که ده ها روایت داله بر این که اون حضرت متولد شده در دوره حیات امام عسکری، مورد مشاهده خواص شیعه قرار گرفته، در دوره غیبت صغرا بسیاری موفق شدن اون حضرت رو مشاهده بکنند، اشاره میکنم به سندش در هم کتاب کمال الدین، و سپس در دوره غیبت کبرا که سوال برادرمون از بله. افغانستان یا خواهرمون از افغانستان بود که آیا در دوره غیبت کبرا هم به سال کسی تونستون حضرت مشاهده کند یا خیر. بحث خیلی مفصله، روایات خیلی متعدده در این ارتباط. من سعی میکنم چه خیلی گذرا عرض بکنم. آدرس میدم این همین کتاب شریف کمال الدین، ترجمه هم شده در اختیار عزیزان هست. کمال الدین و تمام النعمه از مرحوم شیخ صدوق رو میتونید بر حال این آدرس هایی که عرض میکنم مراجعه کنید. یک بابی ایشون دارد، باب 24 کتاب، معروبی عن النبی صلی الله علیه و آله فی النص علی القائم علیه السلام و انها الثانی عشر من الائمه علیهم السلام. اینجا همون نکته که عرض کردم خوب عرض بکنم. از اینجا به بعد مرحوم شیخ صدوق بابهای متعددی رو دارد، همونطور که عرض کردم از همه معصومین روایات متعددی، مثلا از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط 37 روایت از پیامبر فقط نقل میکنه، روایت متعددی از امام صادق نقل میکنه، از امیرالمؤمنین، از فاطمه سلام الله علیها، از حسنین، امام سجاد، امام باقر، همونطور تمام ائمه تا امام عسکری با سندهای خوبی ایشون نقل میکنه. یه روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو اینجا انتخاب کردم عرض میکنم که میخوانم، هم روایت اول رو میخوانم که با مقدماتی رسول خدا صلی الله علیه و آله میان تا اینکه خداوند متعال من رو برگزید، سپس برادرم علی علیه السلام رو برگزید به عنوان وصی من و جانشین من، و هو اخی و انا اخوه، علی برادر من و من برادر او هستم، و هو زوج ابنتی فاطمه سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین، و شوهر دختر من هست، و ان منه امامی امتی و سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین، از علی دو امام امت من و دو سید جوانان اهل بهش متولد میشن، حسن و حسین، و تسعتون من ولد الحسین، و 9 نفر از فرزندان حسین که تاسعهم قائم امتی، نهمین از اونها قائم امت من هست، که یملا الارض قسطا معدلا کما ملأت جورا و ظلما. خب این یک روایت و شبیه به این روایات متعدد از کلم 36 روایت دیگه هم طور با این مضامین آمده، تصریح میکند که نهمین و نهمین از فرزندان حسین سلام الله علیه، بنابراین انقطاعی نخواهد بود. اونچنان که حضرات اهل سنت بعضا میگن که بله ما قبول داریم از نسل پیامبر، از نسل فاطمه است، اما قبل از ظهورش متولد خواهد شد. نه، این روایات تصریح دارد به این که متصلن 12 امام یکی پس از دیگری میان. خب از همین رسول خدا صلی الله علیه و آله روایاتی هست دال بر این که حضرت خبر از غیبت اون نهمین از فرزندان حسین سلام الله علیه میدن. در صفحه 286 این کتاب کمال الدین، اینه که دستم هست، با تحقیق استاد بزرگوارمون مرحوم علی اکبر غفاری، این محدث بزرگوارشون تحقیق خوبی کرده روی این کتاب، در صفحه 286 باب 25، باب ما اخبر به النبی صلی الله علیه و آله من وقوع الغیبه بالقائم، اخباری که پیامبر خبر از، جدا اون اخبار قبلی خبر از اصل وجود امام عصر بود، اینجا خبر از غیبت اون حضرت هست. مثلا روایت اول این باب روایتی است از سند خودش مرحوم صدوق، چه جابر ابن عبدالله انصاری، اون میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله المهدی من ولدی، مهدی از فرزندان من، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، نام مهدی سلام الله علیه هم محمد هست، نام کنیه او هم مثل پیامبر ابوالقاسم هست، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، از جهت سیرت و صورت شبیه ترین مردم به من هست، تکون و بهی غیبتون و حیره، غیبتون و حیره، یک غیبت و حیرتی خواهد، حیرت برای مردم دیگه، مردم دوچار حیرت میشن، تضل فیها الامم، کسانی در این دوره غیبت دوچار گمراهی میشن، ثم یقبل که شهاب الثاقب یملاها عدلا و قسطا کما ملأت جورا و ظلما، بعد ظهور خواهد کرد، عرض میکنم که مثل شهاب الثاقب و زمین را از عدل و قسط پر خواهد کرد. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این روایت و روایات بعدی این باب خبر از غیبت اون حضرت میده. دیگر ائمه علیهم السلام هم خبر از غیبت دادن، حتی این نکته که دو غیبت خواهد داشت و احدهما اطول من الاخرى تصریح کردن توی روایات، که مهدی دو غیبت خواهد داشت، یکی از دیگری طولانی تر خواهد بود. اینا روایاتی است که از ائمه رسید. اما روایات تاریخی که حکایت از این دارد که امام عصر متولد شد و کسانیش مشاهده کردند، یکی دو تا از اون روایات رو عرض میکنم. صفحه 434 همین کتاب شریف کمال الدین عرض شود که تعبیری دارند که ذکر من هنع ابا محمد الحسن بن علی به ولادت ابنه القائم، کسانی که تهنیت گفتن به امام عسکری به خاطر ولادت فرزندش. این که روایت تاریخی میشه، باز با سند خودش مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن از ابو الفضل حسن ابن حسین علوی، میگه دخلت على ابی محمد الحسن ابن علی علیهم السلام به سر من رعا، وارد بر امام عسکری علیه السلام شدم در سر من رعا سامر را، فهنعته به ولادت ابنه القائم علیه السلام، تهنیت گفتم به ایشون خاطر ولادت فرزندشون قائم. مرحوم شیخ صدوق در باب 43 هم صفحه 434 با عنوان ذکر من شاهد القائم و رعاه و کلمه، کسانی که مشاهده کردن امام عصر و دیدن و با او سخن گفتن، این دیگه همه روایت تاریخیه،
بله.
سخن گفتن 26 تا روایت تو این باب نقل میکنه از کسانی که در دوران امام عسکری و در دوران غیبت صغرا اون حضرت رو مشاهده کردن. عرض میکنم که یکی از اون روایات در هم صفحه 434 هر شود که این روایت هست، بله در باب قبلی روایت. خوب این رو بکنم بعد روایات رو از نواده احمد ابن اسحاق عزیزان توی همین سرپل زهاب قبر متحر جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی صحابی برجسته امام هادی امام عسکری و امام عصر، شخصی از بزرگان قم بوده که با سه امام مرتبط بوده و در دوران غیبت صغرا هم درک کرده و در خدمت نایب اول و دوم بوده و بعدم در مسیر بازگشت از حج از دنیا میره، در سرپل زهاب حرمی دارد و اینها. این شخصیت برجسته نواده او به اصطلاح نقل میکند از جدش که احمد ابن اسحاق باشه، میگه به اصطلاح ورد عن مولانا ابی محمد الحسن ابن علی، از امام عسکری علیه السلام نامه ای برای جد ما احمد ابن اسحاق رسید به خط یده، مکتوبون به خط یده، به همون خط امام عسکری که توقیعات و نامه ها رو معمولا اون حضرت با اون خط می نوشت. اینجا تو پرانتز بد نیست به یک نکته اشاره بکنم، از همین احمد ابن اسحاق نقل شده که یه وقتی خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیدم و از حضرت خواستم که نمونه دستخطی بنویسن که نامه هایی که از ایشون به قم میاد و به نام ایشون هست ما بدونیم دستخط ایشون چطوره، که یه وقت نامه مجعولی کسی ادعا نکنه. حضرت هم شروع میکنن دستخطی رو مینویسن. احمد ابن اسحاق میگه تو ذهنم گذشت که این قلم رو تبرکن از حضرت طلب بکنم، همین که از ذهنم گذشتم حضرت تبسم میکردن قلم رو پاک میکردن و فهمیدن قلم رو میخوای و تقدیم کردن، هدیه دادن قلم رو به من. اینجا هم تاکید میکنند که فعلاً فیه مکتوبون به خط یده، به خط امام عسکری این نامه آمد که فرموده بود ولد لنا مولودون، خبر میده امام عسکری به این احمد ابن اسحاق که برای ما فرزندی متولد شده، فلیکن اندک مستورن، اینو مخفی نگه دار، و عن جمیع الناس مکتومن، خبر رو مکتوم نگه دار، فانا لم نظهر علیه، این خبر رو ندادیم مگر الا الاقرب لقرابته، مگر اونهایی که نزدیک به ما هستند، والولی لولایته، اونهایی که از به هر حال دوستان ما هستند، موالیان ما هستند، احببنا اعلامک، دوست داشتیم که به تو خبر بدیم، لیسرک الله به، برای اینکه خداوند تو رو مسرور بدارد و شاد بشی با شنیدن این خبر، چون میدونیم شاد میشی خبر دادیم، مثل ما سرنا به، همونطوری که ما مسرور شدیم و سلام به این خبر. این یک نقله و عرض میکنم که خوبه فقط این اشاره رو بکنم، جمجور بکنم عرضم رو. مرحوم شیخ صدوق در صفحه 442 این کتاب شریف عرض میکنم که جدای از این روایاتی که یک به یک آورده در ارتباط با عرض کنم مشاهده کنندگان امام عصر در دوره غیبت صغرا امام عصر امام عسکری جمع میکنه به نحوی در حدیث 16 این باب صفحه 442 با سند خودش میاره، میفرماد که ان محمد ابن ابی عبدالله کوفی انه ذکر عدد من انتها الیه، کسانی که این آقای محمد ابن ابی عبدالله کوفی جمع کرده، کسانی که وقف علی معجزات صاحب الزمان و رآه، کسانی که دیدن امام عصر و بر معجزات اون حضرت واقف شدن، من الوکلاء به بغداد، از وکلا در بغداد، العمری و ابن نایب اول نایب دوم و حاجز ابن یزید و شاه از دستیاران نایب دوم بوده، ول بلالی باز همطور از دستیاران نایب دوم بوده، ول عطار و من الکوفه العاصمی و من اهل الاهواز محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، برادرزاده علی ابن مهزیار، ابراهیم ابن مهزیار با علی ابن مهزیار با هم برادر بودن و هر دو از وکلای اهواز بودن، محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار و من اهل قم احمد ابن اسحاق و من اهل همدان محمد ابن صالح و من اهل ری البسطامی و الاسدی و من اهل آذربایجان القاسم ابن علا، از اهالی آذربایجان قاسم ابن علا آذربایجان، و من اهل نیسابور محمد ابن شازان و من غیر الوکلا من اهل بغداد فلان، همطور و از اون کنم که کسانی رو نام میبرد و من همدان محمد ابن کشمرد و کسان نام میبره، از دینور باز کسانی نام میبره، از اصفهان ابن باز شاله رو نام میبره، از سیمره زیدان رو، از قم حسن ابن نظر رو و محمد ابن محمد از اهل ری نام میبره و همینطور از شبت که از
قزل وکلایی هستن که نام برده
شد اینا بر از غیر وکلا، وکلا اونا بودن، از منظور شهرهای متعدد از قزوین و ری و فارس و مرو و مروی که الان در عرض میکنم که شمال افغانستان یا ترکمنستان هست، از نیشابور و اینها، برحال افراد متعددی رو از مصر حتی و من مصر صاحب المولودین و صاحب المال به مکه و ابو رجا و از نصیبین از شمال عراق قنطقه نصیبین، از اهواز باز همینطور. این روایت جالبی است، روایت 16 هم از مثلا این باب 20 و باب 43 این کتاب کمالدین صفحه 442. اینا به هر حال مجموعه روایاتی است که حکایت اینا همه گزارش های تاریخیه.
بله.
که دوست عزیزمون خواستن. و ما سوال اون برادرمون از افغانستان که آیا در دوره غیبت کبرا کسان مشرف شدن، فراوان در دوره غیبت کبرا تشرفات صورت گرفته فوق تواتر، ده ها و صد ها. همین کتاب العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان از مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی، حدود تقریبا میشه گفت 80 سال قبلشون، قریب به 80 سال قبل از دنیا رفتن، از علمای بزرگ مشهد بودن، خراسان بودن و از اون کارم که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و اینها، ایشون این کتاب رو نوشته که انتشارات جمکران این رو با تحقیق در 9 جلد چاپ کرد، مجموعه اخبار مربوط به امام عصر از ولادت و از میکنم که بعد متشرفین محضر حضرت و اخبار ظهور، بخش معظمی از این کتاب نزدیک 1000 مورد رو ایشون ذکر میکنه در این کتاب، از کسانی که تشرف محضر امام عصر از آغاز ولادتش پیدا کردن تا به امروز، تا زمان حیات مؤلف. یعنی این کتاب العبقری الحسان به فارسی هم هست، از اون میتونن حالا دانلودش هم ظاهرن بشه از طریق اینترنت اینها انجام داد، تنها 1000 مورد ایشون ذکر میکنه. یا مرحوم حاجی نوری، مرحوم به اسم مرزا حسین نوری معروف به حاجی نوری، خاتم المحدثین معروف بوده و استاد مرحوم حاجی خباز قمی صاحب مفاتیح، مرحوم حاجی نوری کتاب جنت المأوا و کتاب النجم الثاقب، نجم الثاقب حاجی نوری تقریبا کلش درباره متشرفین محضر امام عصر و برخی دیگر از مسائل مربوط به اون حضرت هست. اینجا فقط اشاره میکنم به جریانی که خیلی دم دست عزیزان هم هست، جریان مرحوم حاج علی بغدادی. تو مفاتیح همه عزیزان میتونید باز کنید، جریان حاج علی بغدادی رو در همون زمان مرحوم حاج علی نوری اتفاق افتاده، مرحوم مرزا حسین نوری حاجی نوری اتفاق افتاده و خود ایشون شنیده از زبان مرحوم حاج علی بغدادی و در اون نجم الساقب و جنت المأوا نقل میکند. و مرحوم شیخ عباس قمی، چون جریان خیلی جالب هست و معاصر مؤلف هم اتفاق افتاده از جهت، و خود مرحوم حاجی نوری میفرماد که من از هر کس از فضلا و بزرگان و اکابر و علماء نجف و بغداد و کاظمین و اینها وقتی سوال کردم همه مدح میکردن حاجی علی بغدادی رو و اصلا خود جریانم نشون میده حاجی علی 80 تومن وجوهات شرعی بدهکار بوده، میگه 3 تا 20 تومن به 3 تا از علمای نجف دادم، یه 20 تومن مونده بود آمدم به کاظمین مرحوم شیخ محمد حسن کاظمینی رفتم خدمت ایشون بخشیشو پرداخت کردم، روز پنجشنبه بود بنا شد که بقیه‌ش هم پرداخت کنم، که میگه در مسیر داشتم رفته بودم زیارت کاظمین سلام الله علیه ما رو کردم، داشتم باز میگشتم از زیارت کاظمین، در مسیر با سید جلیل بزرگواری مواجه شدم و سلام کرد و منو به اسم صدا کرد و آغوش باز کرد و گفت که بریم برای زیارت کاظمین علیه السلام. گفتم من زیارت کردم. گفت برگرد با هم بریم زیارتی انجام بدیم. و میگه در مسیر می دیدم که یه وقت توجه کردم که سمت راست ما نهر آب خیلی زلالی جاری است و درختانی از میوه های متنوع از نارنج و نمیدونم لیمو و انار و تاکستان ها و اینها هست و پرسیدم اینا چیه؟ فرمود که هر کس که از موالیان ما به زیارت جد ما بیان و به زیارت ما بیان اینها برای اونها هست. و بعد در مسیر گفتم که من رفتم بخشی از اونچه که بدهکار بودم دادم به آقای کاظمینی و اینها، فرمودن بله اینها وکلای ما هستن، با این تصریحاتی که تو این گزارش هست که کاملا نشون میده که خود حضرت بوده، چون گاهی گفته میشه کسانی که متشرف شدن نزد ماموران از طرف حضرت بوده نه خود حضرت، اما تو این گزارش تصریحاتی هست که نشون میده خود حضرت بوده، از این علما و مراجع بیاد میکنن به وکلای ما شما پرداخت کردید. بعد وارد حرم میشه، بدون اذن دخول وارد میشه حضرت و بعد زیارت میکنه، بر یکی که ائمه سلام میده، به خودش میرسه، به حاجی علی میگه که سلام بر امام زمانت سلام کن، و او سلام میکنه، حضرت جواب میده و بعد میگه که شمع‌ها رو غروب شد، شمع‌ها رو روشن کردن، دم که اصلا اون شمع‌ها در مقابل نوری که از این بزرگوار می‌درخشه اصلا هیچه و انگار که مثلا یک شمع مقابل خورشیده. و بعد از لحظات نماز، موقع نماز میرسه، صف جماعت می‌مندن، حضرت میره در ردیف کنار امام جماعت می‌ایسته و این بعد از نماز هم یه دفعه می‌بینه که به هر حال حضرت رو گم می‌کنه و سوال می‌کنه از اون کفشدار، میگن که مثلا حضرت تشریف بردن، و تفصیلی که در مفاتیح مرحوم مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده من توصیه میکنم عزیزان حتما مطالعه، اگرم مطالعه کرده مجددا مطالعه کنید که جریان خیلی لذت بخشیه و به هر حال یکی از جریانات قطعی رخ داده در همین حدودی شاید مثلا یک قرن قبل تقریبا هست، که به هر حال سندش هم اینچنین مرحوم حاجی نوری معاصر خودش هست و میگه در مشهور شد جریان و در بغداد و نجف و اینها از همین حاج علی بغدادی مکرر شنیدن بزرگان این جریان رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین یه فرصتی رو بگیریم، یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم ان شاء الله باز هم با شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تقریبا 20 دقیقه دیگه با شما ایم. سوال‌های تازه‌ای هم به دست من رسید، ان شاء الله تقدیم می‌کنم به استاد عزیزم جناب دکتر جباری.
على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أطيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق
النجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شراي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل کلیمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پرتو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوباره خیر مقدم میگم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیزی که همراه هستین با شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون پرسمان تاریخی و سلام دوباره خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن. جای جباری جناب دکتر جباری مثل هر هفته حضور دارن در برنامه پرسمان تاریخی و پاسخگوی پرسش‌های شما هستن. جناب سجاد جامی حاج آقا پرسش رو مطرح فرمودن و اینگونه نوشتن که میخواستم بدونم آیا محمد ابن سنان که از اصحاب ائمه بوده و روایات زیادی در کتب اربعه داره مورد اعتماد هست و اینکه آیا کتابی هست که درباره همسران ائمه و زنانی که از اصحاب ائمه بودن نوشته شده باشه؟ اگر هست لطفا معرفی بفرمایید.
بله. عرض میکنم در ارتباط با جناب محمد ابن سنان گاهی با لقب خزاعی ظاهری از او یاد شده و اینکه حالا یک شخصیت بوده دو تا بوده اختلافی هست، چنانکه درباره وساقت او یا تضعیف او هم اختلاف وجود دارد در منابع رجالی. مثلا مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی ظاهرا تضعیف کردند، اما از اون طرف هم بزرگانی از شیعه او رو توثیق کردند و دلیلش هم این نکته است. مثلا در برخی از منابع تاریخی فضائلی مناقبی رجالی ما درباره محمد ابن سنان گفته شده که او باب امام صادق علیه السلام بوده، تعبیر باب آمده درباره او. باب رو خب یک اصطلاحی است در برخی از منابع آمده درباره برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام و گفتن مراد صاحبان سر ائمه، مثلا سلمان رو باب امام علی دانستن در روایات. چرا؟ چون بالاخره در میان اصحاب امیرالمؤمنین اصحاب پیامبر سلمان یک جایگاهی داشت که امیرالمؤمنین بعضی چیزا به اون میتونست بگه، چیزایی که به خیلی‌ها نمیشد بگه. حتی مثلا در مقایسه سلمان و ابوذر بعضی چیزها رو، اسرار رو امیرالمؤمنین به سلمان میتونست بگه، در حالی که به ابوذر یک محدودیتی داشت. درجات معرفت اینها باز متفاوت بوده. مثلا جابر ابن یزید جعفی رو باب امام باقر دانستن. همون جابر ابن یزید میگه من ده ها هزار روایت از امام باقر شنیدم که نمیتونستم به مردم بیان بکنم، یعنی اگر میگفتم من رو متهم به غلو میکردن و خیلی برای حتی برای شیعیان هم خب به هر حال درجات معرفتشون متفاوت بود. مفضل ابن عمر که اختلافی است باز در رجال درباره وساقتش، او رو باب امام صادق شمردن. باز امام کاظم سلام الله علیه، این محمد ابن سنان به همین ترتیب او رو باب دانستن. در کتابی مثل مناقب آل ابی طالب، الفصول المهمه، تاریخ اهل البیت ابن ابی فلج بغدادی، آثاری از این دست ابواب رو برشمردن. حالا خود این حقیرم در اون کتاب سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام، چون برخی از این کسانی که به عنوان باب معرفی شدن، به عنوان وکیل هم معرفی شدن، به این مناسبت در ذکر معرفی وکلای ائمه بابها رو هم اونجا معرفی کردم. دوستمون آقای دکتر جواد سلیمانی هم اصلا کتاب مستقلی دارن با عنوان رازداران حریم اهل بیت علیهم السلام، راجع بابها بحث خوبی اونجا کردن. انشاءالله مؤسسه امام خمینی اون کتاب رو چاپ کرده. محمد ابن سنان رو جز بابها شمردن، دوره حیاتش هم گویا از عصر امام صادق تا عصر امام هادی سه چهار امام رو درک کرده. در حالاتش گفتن چون که محرم اسرار اهل بیت بوده، گاهی روایاتی رو در شأن اهل بیت نقل می‌کرده که همه تحمل پذیرش و روایات رو نداشتن، لذا رو متهم به قلوف می‌کردن، از همین جهت تضعیفش کردن. در یک نقلی که شاید خود مرحوم نجاشی نقل کرده که در شاید مسجد کوفه باشد که آمد، اون منادی ندا داد که اگر مثلا کسی می‌خواد حلال روایات حلال و حرام بشنوه نزد فلانی بره، کسی اگر روایات مربوط به قوامز و اسرار و اینها رو می‌خواد بشنوه بره نزد محمد ابن سنان. یک چیزی می‌دیدم مرحوم شاید مامقانی در تنقیح المقال در ذیل بحث محمد ابن سنان مطرح می‌کنه، به ذهنم میاد از کتاب الفوائد الرجالیه مرحوم علامه بحرالعلوم، که ایشون می‌فرماد که من در ارتباط با همه محمد ابن سنان دچار تردید بودم، با توجه به همین اختلافی که هست راجع به وثاقتش و اینها، تفعل به قرآن زدم، این آیامد انما یخشى الله من عباده العلماء، لذا ایشون با تفعل به هر حال نگاه مثبت پیدا میکنه. پدر مرحوم علامه مجلسی مولا محمد تقی مجلسی هم اینطور نگاه مثبت داره به محمد ابن سنان. به هر حال این چنینه در کتب رجالی، با توجه به دیدگاه برخی از رجالیان و متقدم بعضا تضعیف کردن، برخی از رجالیون و ما هم نه توصیق کردن، پاسخ دادن به این تضعیف ها، لذا یک چنین اختلافی هست. عقیده خود این حقیر، چون به هر حال ما در همون کتاب سازمان وکالت دنبال کردیم بحثا رو، نه محمد ابن سنان رو میتوان مثل مفضل ابن عمر، چون که راجع مفضل ابن عمر مرحوم آیت الله خویی تضعیف ها رو نقل میکند، اما نهایتا با همین تمسک به جایگاه باب بودن مفضل ابن عمر او رو توصیق میکند، درباره محمد ابن سنان هم همین سخن رو میتوان گفت اجمالا.
درسته، کتابی هم فرموده بودن که در خصوص همسران و
بله خانم مرضیه محمدزاده، حالا از کتابایی که پاسخ به همین سوال بیننده عزیز هست، خانم مرضیه محمدزاده کتابی دارد با عنوان زنان ائمه معصومین علیهم السلام و زنان با ائمه معصوم، همین که دوستان آوردن، بله زنان با ائمه و زنان خود ائمه علیهم السلام، ان شاء الله تعمیر کبیر همین کتاب رو چاپ کرده. غیر از اینم کتابهای دیگری بعضن هست با عنوان محدثات شیعه امثال اینها که آیه صادقی اردکان فکر کنم اون کتاب رو نوشته، اما خب این کتاب فکر میکنم مناسبه برای بیننده.
درسته، ما فکر میکنم 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه، یک فایل صوتی به دست ما رسیده، این رو بشنویم پاسخ شما رو داشته باشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. شریفی هستم از قم. سوالی خدمت شما داشتم و اون اینه که چرا دوره خلفای سگانه اهل سنت نقل حدیث از طرف خلفا من می شده و با کسایی هم که راوی حدیث بودن برخورد می شده؟ ممنونم، خسته نباشید.
سپاسگزارم خانم شریفی. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. خب این جریان اشاره داشتن خواهرمون به جریان منع نقل و تدوین حدیث، البته اشاره کردم به دوران خلفای سگانه، اما اوجش در دوران عمر بن خطاب هست، دومین به هر حال مدعی خلافت شود که، اما شروعش بله از زمان ابوبکر هست، منتها ابوبکر اقدام شخصی کرد. عایشه نقل میکند یک شب دیدم پدرم بیتابه و گفتم چیه، گفت من 500 حدیث مثلا از پیامبر شنیدم و نوشتم و به هر حال نگران هستم که اینها در میانشون احادیث نادرستی باشد، و صبح نشده همه را آتش زد. خیلی عجیبه این نقل. و دوران عمر که رسید، او دیگه کم کم هم منع نقل تدوین حدیث و هم منع کتابت حدیث، هر دو رو انجام داد. و البته از گزارش های برمیاد که بین احادیث هم اختلاف وجود داشت، اختلاف یعنی اختلاف عمل کرده خلفا، از این جهت که احادیث مربوط به روایت حلال و حرام و اینها کمتر حساسیت روش بود، احادیث مربوط به تاریخ و سیره و فضائل و مناقب اهل بیت و اینها دیگه کاملا ممنوع شد. خب برای ما کاملا مشخص و محرز، وقتی پیامبر اکرم خودشون توصیه میکنن، تشویق تاکید میکنن بر کتابت حدیث، املاء حدیث میکنه. امیرالمؤمنین یک متن مفصل حدیث از پیامبر مینویسه با عنوان کتاب علی، به دست ائمه میرسه، یا جامعت علی، کتاب علی، صحیفت علی. این وقتی هست، یا مثلا یه وقتی یکی از صحابه پیامبر به نام ابی شات میاد روایتی از پیامبر میشنوه یا خطبه‌ای رو میشنوه، تقاضا میکنه بنویسند، پیامبر میفهمه اکتب ابی شات، همین حدیث معروف ابی شات معروفه، اکتب ابی شات. وقتی که نمونه های این چنین هست، بنابراین تردید نمیماند که منع کتابت و تدوین حدیث با هدف سیاسی داشت انجام میگرفت، برای اینکه مبادا، یعنی در راستای همون جریان یوم الخمیس که نگذاشتن پیامبر اکرم وصیت نامه‌شو بنویسه که متن مکتوبی نماند، در همون راستا در دوره خلافت دیگه دستشون باز شد برای اینکه نگذارن اثر مکتوبی از پیامبر باقی بمانه. تردید نیست که مسئله سیاسی بود، اما خب نمیتونستن آشکار بگن به این نیت ما مانع هستیم. میگفتن که بله میترسیم که قرآن با غیر قرآن خلط بشه و احادیث وقتی که مشهور بشه، نوشته بشه، مردم مشغول به احادیث بشن، از قرآن غافل بشن، یا احادیث رو بیان با قرآن خلط بکن، در حالی که خب اگه اینطور پیامبر اکرم نباید اقدام به تدوین حدیث میکرد. ثانیاً اصلا اعجاز قرآن در این است که اون کاملا به اصطلاح متمایز هست، بیان قرآن از بیان حدیث. و جدا از این که بسیاری در زمان پیامبر حافظ قرآن بودن، کاتب قرآن بودن، قرآن ها نوشته شده بود، معنی نداشت که خلط قرآن و غیر قرآن بشه. این متاسفانه رفتار شوم و نامبارکی که در زمان خلیفه دوم شروع شد، خلیفه سوم همون راهو ادامه داد، معاویه ادامه داد، خلفای اموی ادامه دادن تا عمر ابن عبدالعزیز معاصر امام باقر سال 99 تا 101 حدود 2 سال دوران خلافت او دخلش آوردن. در واقع چه یک سری کارهای مثبتی به این شکل انجام داد، او اعلام کرد که میترسم احادیث پیامبر مندرس بشه، از بین بره، به نماینده خودش متولی امور فرهنگی در مدینه ابو بکر ابن حزم نامی است، ظاهرا به او دستور میده که برو احادیث پیامبر رو بشنو و بنویس و کتابت کن و اینها. بعد در واقع منع در زمان عمر ابن عبدالعزیز رسما برداشته میشه، اما کتابت حدود باز چند دهه بعدش دیگه در قالب در اهل سنت الموطأ مالک ابن انس و بعضی آثار دیگر تدوین شد. در شیعه مسیر دیگری رو طی کرد، امیرالمؤمنین وقعی ننهاد به این منع آقای عمر و خود حضرت کتابت حدیث داشت، صحابی حضرت کتابت حدیث داشت، اون تا مخفیانه در همون محدودیت ها. مثلا همین ابو رافع صحابی پیامبر و صحابی امیرالمؤمنین، فرزندانش علی ابن ابی رافع و عبیدالله ابن ابی رافع، اینها کتابای حدیثی داشتن، همون کتاب سنن و الاحکام و القضایا از اینها هست. از خود امیرالمؤمنین چند کتاب نقل شده، همین سلیم ابن قیس هلالی که در اصل کتابش که تردیدی نیست در صحابه امیرالمؤمنین بود، چنین کتابی رو تدوین کرد. بحث در این است که سرانجام اون کتاب چه شد، آیا همین کتاب موجوده یا به هر حال اون از بین رفت یا به هر حال دوچار تغییراتی شد. اما بالاخره در این که سلیم ابن قیس در زمان امیرالمؤمنین حسنین امام سجاد کتاب حدیثی تدوین کرد که درش تردیدی نیست.
بسیار، ما چقدر دیگه فرصت داریم اگر من دوستان اشاره بکنن؟ خب 2 دقیقه فرصت داریم. یه سوالم به دستم رسید در خصوص تولد حضرت راقیه سلام الله علیها، که آیا مشخصا سندیتی دارد یا خیر؟
واقعش نه، اگر هم روزی رو برای ولادت حضرت راقیه به پاس می‌دارند، باید به عنوان بزرگداشت، گرامیداشت حضرت راقیه، چون از جهت تاریخی واقعا ما به اصطلاح روایت معتبری راجع به زاد روز حضرت راقیه سلام الله علیها نداریم. بله درباره وجود تاریخ حضرت راقیه، خب اون چه که در لباب الانساب بیهقی در قرن حدودا 6 نقل شده به عنوان یکی از اولاد امام حسین نام راقیه رو میاره، و همینطور اون چه که بعدش در قرن 7 در کتاب کامل بهایی متنی که آمده که حکایت از شهادت دختر 3-4 سال امام حسین سلام الله علیه در شام دارد، اون مستند ماست برای اثبات وجود تاریخ حضرت راقیه. اما در اونجاها خبری از روز ولادت این بانوی بزرگوار نیامده، ولی به عنوان
پاسداش و بزرگداش
و اینها میشه به هر حال بسیار. و تصریح هم به این خوبه بشه به عنوان روز گرامی داشت حضرت بقیه سلام الله.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، ان شاءالله که پیروز بشید. از اینکه امروز هم حضور داشتین از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در این مجله یک ساعته سیر و سفری داشتین در مباحث تاریخی در برنامه پرسمان تاریخی. ان شاءالله که مباحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز و در این برنامه هم تکرار میکنم در آستانه شب جمعه هستیم، شب رحمت و مغفرت و آمرزش. انشاءالله دعای اول ما فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و بعد هم انشاءالله ریشه‌کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان هستی تا انشاءالله حال دل مردمان کل دنیا خوب بشه و انشاءالله آرامش به زندگی یکی که شما مردمان عزیز برگرده. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. اللهم صل